retrouver.
موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز رادیو سوا.
ساعت 1 ظهر و شما شنونده رادیو سبا هستید بر روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. بسیار ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با بخش اول برنامه ها و دعوتتون میکنم شنونده ادبیاتو باشید که عنوان برنامه بعدی ماست.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه نام.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میده. بعد میرفتم کوچه،
بچه‌شو میده. پس بچه به مادرش نه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام، وقت بخیر شنونده‌های رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز سرک کشیدیم قصه های قدیمی، همونایی که کسی یه روز تو گوش بچه ها میخوند و اونا از واقعی بودن اون مطمئن بودن. از غول و دیوی که سر از چاه در می آوردن تا جوان مردی که به یک باره سر می رسید. نیم ساعتی هم در خدمت شما هستیم.
من مهیام و علاقه من به فیلم، بازی و خب کتاب. اومدم توی چش به هم زدن یه قهرمان خفن از شاهنامه رو معرفی کنم. امروز نوبت رستمه، غول پهلوانای ایران باستان. فکر کن یه کوه عضله که انگار از دل قصه های ابرقهرمانی پریده بیرون. رستم قدش بلنده، موهاش پرپشت و همیشه زرهش برق میزنه و شمشیرش اندازه در یه خونه است. این بشر یه تنه یه لشکره، ولی قلبش پر از احساسه. اسبش رخش انگار یه ماشین مسابقه است که همه جا باهاش میتازه. داستان بیخبری و پسرکشی رستم رو شنیدی حتما، ولی مد واقعا بیخبر بود و میگن تا آخر عمرش دیگه لبخندم نزده. ولی اگه بخوام از داستان دیگه براتون ازش بگم، گذر از هفت خانه. رستم تو مسیر نجات کیکاووس تو هفت خانش اول با یه شیر گرسنه روبرو شد که فکر کرده بود نهار مفت پیدا کرده، ولی خودش شد نهار شمشیر. بعد رسید به چشمه که یه اژدها نگهبانش بود و با یه ضربه آب رو آزاد کرد. وسط بیابون گم شد و یه گوسفند راهنما شد که احتمالاً غرور رستم اونجا له شد. بعد یه جادوگر با لبخند مشکوک خواست گولش بزن که با یه حرکت حذفش کرد. تو راه هم به اولاد رسید، کشتی گرفت و بعد رفت سراغ دیوها و چند تاشون رو جمعی زد کشت و در نهایت رسید به دیو سپید، شکستش داد و جگرش رو برداشت و زد تو چش کیکاووس تا شفا پیدا کنه. داستان با دوستم رستم نجاتم داد تموم شد. شاید اگه رستم امروز بود تو فضای مجازی کلیپ های ورزش های سنگینش رو میذاشت و هشتگ پهلوان ناب میذاشت. خب من دیگه برم، فردا با شخصیت جدید میام. خب ما این همه قصه و داستان ادبیاتو برای تو.
ادبیات ما یکی از جذابیتاش داستانای تخیلی اونه که با دیو و پری و قهرمان گره خورده، داستانایی که برای بچه‌ها در طول شب‌ها مخصوصاً شب‌های سرد زمستانی گفته می‌شد. که خب این قصه ها الان داستانش رو بیشتر توی فیلم‌های قهرمان محور در سینمای غیر خودی دیده میشه، یعنی با کمی تخیل و تصویر هنوز شنیدنی و دیدنی هن. امروز داستان زرد پری رو براتون میخونم از کتاب افسانه های ایرانی. یکی بود یکی نبود. در زمانهای قدیم پادشاهی بود. این پادشاه پسری داشت به اسم شیرافکن. این شیرافکن پسر عاقل، هوشیار و شجاعی بود. هر روز که میگذشت بیشتر قد میکشید و زور بازوش بیشتر میشد. شیرافکن یه شب در خواب دید که توی یه باغ و پری زیبارویی بهش میگه که بیدار شو همراه من بیا. شیرافکن از خواب بیدار شد و رفت تو باغ و دید که گروهی از پریان اونجا نشستند و اون پری هم که به خوابش اومده بود بالای مجلس اونا نشسته. پری یعنی همون شخصیتی که تو خواب دیده بود، تا شیرافکن رو دید یه دفعه زد زیر گریه. شیرافکن گفت چرا گریه میکنی ای زیبا؟ پری گفت شیرافکن از عشق تو گریه میکنم. خیلی وقت پیش تو را در خواب دیدم و عاشقت شدم، اما هر کاری کردم نمیتوانستم پیدایت کنم. حالا از بخت و اقبالم ممنونم که تو را دیدم و از شوق عشقت گریه میکنم. اسم من زرد پری است، اما بدان که اسیر تلسم جادوی دیوی به اسم دیو کاکولی هستم و نمیتوانم خودم را از تلسم او خلاص کنم و تا روزی که این دیو زنده است من در این بندم. اگر تو هم واقعا عاشق منی بیا و مرا نجات بده. زرد پری اینو گفت و توی چشم هم زدن ناپدید شد. شیرافکن بیچارم حیرت زده و مات تنها موند و نمیدونست چیکار بکنه. دیگه آرام و قرار نداشت. بدون اینکه بخواد مجنون و شیفته زرد پری شده بود. عشقی که بزرگتر از آسمان‌ها بود. یعنی با این اعتراف عاشقانه پسر مطمئن شد دیگه بهتر از اون تو دنیا نیست. چراییش هم اینه که تا حالا کدوم پسر عادی یه پری عاشقش شده؟ هیچکی. اما حالا بقیه قصه. شیرافکن افسوس میخورد که معشوقش خلاصه گذشته و رفته و گریز پا شده و حالا چجوری نجاتش بده، کجا بره؟ دیگه زردپری در مورد این صحبتی نکرده بود. شیرافکن آرزو میکرد که یه بار دیگه زردپری رو ببینه و بهش بگه که چطور میتونه خودش رو بهش برسونه و نجاتش بده. همین فکر و خیال چنان شوری در سر شیرافکن انداخت که حیرانش کرد. خواب و خوراک ازش گرفت و هر جا که میرفت این آواز ورد زبونش بود. ای یار بیا و مده مرا آزار، چون دل شده از عشق تو بیمار. تو اینقدر سنگ دل و بیرحم چرایی؟ بازای و مرا ز خود بکن ای یار. از دوری تو خون دل میگریم، بی تو شب و روز من هم شده زار. گریه مرد عاشق تو ندیدی، بس کن ستم ای یار دل آزار. خب البته شیرافکن قصه ما خیلی در انتخاب شعر، اونم شعر مناسب و عاشقانه، تخصص و تسلطی نداشت، ولی خب حالا به زور منظورشو میرسونه که دوچار عشق شده. شیرافکن روز به روز نزار و بیمار میشد و پادشاه که او رو به این حال میدید حیرت زده و مات مونده بود که چه اتفاقی افتاده. اما هرچه پاپه شیرافکن میشد هیچی نمیگفت. بالاخره بیماری شیرافکن شدت گرفت. پادشاه که درمونده بود و نمیدونست چی کار بکنه، همه ریش سفیدای شهر رو طلب کرد تا با اونا در مورد بیماری شیرافکن مشورت کنه. اما نه این ریش سفیدا و نه هیچ طبیبی نتونست درد شیرافکن رو تشخیص بده و درمانش کنه. پادشاه همینجوری در بیچارگی دست و پا میزد تا اینکه یه روز درویشی از راه رسید و از پادشاه خواست که در راه خدا بهش کمک بکنه. پادشاه هرچی که درویش میخواست بهش داد و درویش وقتی بخشش پادشاه رو دید گفت ای پادشاه بختت بلند، در چهرت غمی میبینم. غمت را به این درویش بینوا بگو، شاید بتوانم آن را درمان کنم. پادشاه گفتش که ای درویش، پسری دارم که مدتی است ناخوش احوال است و خواب و خوراک ندارد. این مریضی او را زار و ضعیف کرده. اگر چون این مریضی دیده ای به من کمک کن تا پسرم شفا پیدا کند. درویش گفت که مرا پیش او ببر تا از نزدیک ببینمش. پادشاه درویش رو برداشت برد پیش شیرافکن و درویش تا اونو دید پی برد که پسر پادشاه همون کسیه که زرد پری عاشقش شده و اونو فرستاده تا از حال و روزش خبر بگیره. این درویش قصه ما در اصل برادر یکی از کنیزای زردپری بود. به پادشاه گفت شما مرا با شیرافکن تنها بگذارید، قول میدهم که خیلی زود او را صحیح و سالم پیش شما بیاورم. شاه رفت بیرون و درویش نگاهی به شیرافکن کرد و دستمال زرد پری رو از جیبش بیرون آورد و داد به شیرافکن. شیرافکن تا فهمید دستمال معشوق گم شده است، تمام درد خودش رو فراموش کرد. بلند شد و با حیرت درویش رو نگاه کرد و گفت: بگو تو که هستی؟ از کجا آمده ای؟ درویش گفت که نام من جمشید است، یکی از نوکرهای زردپری هستم و آمدم تا از حال تو با خبر شوم و به تو بگویم که زردپری میگوید که چرا سراغ من نمی آیی؟ نکند مرا دوست نداری که دنبالم نمی آیی؟ شیرافکن گفت: چطور دوستش ندارم؟ عشق او مرا به این روز انداخته. درویش گفت: اگر دوستش داری چرا دنبالش نمی آیی؟ خب شیرافکن اینجا مهمترین نکته رو گفت. خب مگه نشونی داده؟ زمین خدا به این بزرگی، خب من این عشق زیبارو رو از کجا نجاتش بدم؟ خب اسم یه محله‌ای، دشتی، بیابونی، آخه یه نشونه، یه سرنخی بده که من برم دنبالش. درویش گفت: عشق شما دوتا مرا وادار می‌کند که با وجود تمام خطرها شما را به هم برسانم، اما بگویم که من هم مثل زردپری در طلسم گرفتارم و هیچ کاری نمی‌توانم بکنم. در این راهی که جلوی پای ماست خطرهای زیادی است، هیچ کمکی هم از دست من ساخته نیست، تنها میتوانم تو را راهنمایی کنم. خب شیرافکن هم چاره ای نداشت، قبول کرد. درویش گفت: خب حالا برویم که پدرت از غم تو پریشان است. شیرافکن که صحیح و سالم نزد پدرش رفت، پادشاه حیرت زده و مات موند که این درویش چیکار کرد که شیرافکن بدون دوا و غذا اینجوری سالم و سرپا شد. پادشاه از درویش خیلی خوشش اومد و به یمن شفای شیرافکن جشن بزرگی برپا کرد. بعدش شیرافکن تمام ماجرای خواب و دیدن زردپری و اومدن جمشید رو برای باباش که پادشاه بود گفت. خب حالا اینجا سوال پیش میاد که چرا این همه مدت چیزی نگفت؟ چی شد یهو گفت بیاین داستان عاشقانه دارم براتون؟ شاید زودتر حرفشو میزد چهار نفر پیدا میشدن که آدرس اون قول منظور نظر رو داشتن. حالا خلاصه شیرافکن پدر رو در جریان گذاشت و بدون درخواست کمک با گریه و زاری و دعای پدر و مادر راهی شد. شیرافکن که پا به راه گذاشت، جمشید اومد و بهش گفتش که: ای رفیق، قبلا به تو گفته بودم که من خود گرفتار طلسم هستم و نمیتوانم کمکت کنم، اما اول همین اول راه چند نصیحت دارم که در طی راه باید با آن عمل بکنی. اول اینکه هر چقدر دور و برت آتش شعله ور شد نترسی، بی اعتنا به آن راه خودت را بگیری و بروی و هیچ وقت به پشت سرت نگاه نکنی، چرا باعث پشیمانیت میشود. دوم، هر قدر که دور و برت فریاد زدند و هیاهو راه انداختند اعتنایی نکنی، حتی اگر ناله کنند و زار بزنند که ای جوان ما را نجات بده. سوم، در راه هر حیوان درنده‌ای حمله کرد نترسی و فرار نکنی و با این چماقی که من به تو میدهم آنها را از سر راهت دور کنی. چهارم، بدان که سر راهت دریایی پیدا میشود و تو خیلی تشنه‌ای، به هوش باش که از آب آن دریا نخوری، صبور باش و توکل به خدا کن که بعد از دریا به چشمه ای میرسی و از آب آن چشمه میتوانی بخوری. پنجم، بدان که آب آن چشمه تو را گرسنه میکند، باید به هر غذای لذیذی که سر راه دیدی لب نزنی و بعد از آن میرسی به علفزاری که علفهای خودرو دارد، از علفهای آنجا هر قدر که دلت خواست بخور تا سیر شوی. ششم، این که باید حواست جمع باشد و حرفهای مرا فراموش نکنی، تا وقتی هم که من نگفتم رسیده ایم، حتی اگر زردپری را دیدی به او سلام نکن، اگر هم به پایت افتاد و گریه و زاری کرد باید سنگ دل باشی و باید خنجرت را در قلبش فرو کنی، این طور میتوانی به مقصد برسی. عرض کنم که درویش 6 تا خان گذاشت جلو پای شیرافکن ما، یکی هم یکی سخته. شاید اگه زودتر گفته بود اینقدر سخته، پسر اون سپاهی که پدر میخواست بهش بده رو قبول میکرد، ولی خب تو رو دروسی باید میرفت دیگه. پری خانم هیچ جوره ولکن نبود. شیرافکن حیرون موند ولی قبول کرد و با جمشید به راهش ادامه داد. اول راه سرسبز و خرم بود، باغ بود، جویبار بود، چمنزار بود، کشتزار بود. گنجشکا از این شاخه به اون شاخه میپریدن، آواز میخوندن، ولی آروم آروم چمنزار و باغ تموم شد و دیگه همه جا بیابون شد. جمشید در جلو و شیرافکن پشت سرش میرفتن. آفتاب انقدر تند میتابید و هوا جوری گرم شده بود که بوته های خشک دشت آتیش میگرفت. آتیش میزد به شیرافکن و حرمش سراپای وجود شیرافکن رو میسوزون. دستاش تاول زده بود. چند بار تصمیم گرفت برگرده ولی صدای جمشید رو میشنید که گفته بود هر قدر که دور و برت آتیش شعله ور بشه نباید بترسی و باید راه خودت رو در میان آتش بگیری و بری و به پشت سرت هم نگاه نکنی. همین حرف بهش دل و جرأت میداد. هر دو رفتن و رفتن که ناگهان شیرافکن کوهی رو در برابر خودش دید و حرم هوا از بین رفت. یهودی تاول دستاش هم خوب شد. دیگه هیچ دردی رو احساس نکرد. جمشید رو کرد به شیرافکن و گفت از امتحان اول سربلند بیرون آمدیم. شیرافکن رفت 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 تا اینکه پی برد که جنگل داره آروم آروم تاریک میشه. بعد انقدر تاریک شد که دیگه نگو نپرس. در همین لحظه صدای جیغ و فریادهایی از اطراف بلند شد، صداهایی که دل آدم از سینه میکند. فریاد میزدن که ای شیرافکن ما را نجات بده. میخواست بره کمکشون که حرفای جمشید یادش اومد که گفته بود در راه هیاهو و فریادی میشنوی که دل آدم را آب میکند. هر چه شنیدی که ای جوان بیا ما را نجات بده، ما به تو نیاز داریم، خودت را به کری بزن و به آنها نگاه نکن. شیرافکن بی اعتنا به اونها رد شد و به راهش ادامه داد. رفت تا جایی که دید صداها قطع شد، پشت سرش رو نگاه کرد، دید نخیر خبری نیست. وقت خوردن غذا رسید. شیرافکن شکار کرد و غذایی خوردن و خوابیدن. شیرافکن زردپری رو تو خواب دید که بهش میگفت ای عزیز دل، تا به حال دو تلسم را شکستی، اگر تلسم های دیگر را هم بشکنی به وصال من میرسی. شیرافکن بیدار شد، همه جا تاریک شده و هیچی معلوم نیست. خوب نگاه کرد، دید از دور دو نقطه روشن معلومه. حیرون با خودش گفت این روشنی چیه؟ از جا بلند شد و رفت تا سر در بیاره که اون روشنی چی. رفت و نزدیک دره دید که یه دیو رو زمین افتاده و درخت سبزی رو پاش افتاده و چشماش هم از دور میدرخشه و به سرخی میزنه و از اون روشنی میتابه. دیو داشت عذاب میکشید. شیرافکن پرسید های دیو زاد در چه حالی؟ دیو گفت ای آدمی زاده، امروز من به تو احتیاج دارم، مرا از درد این درخت لعنتی نجات بده. حالا همینجا بگم که خوبی داستانهای قدیمی و کهن ما اینه که موجودات عجیب و البته گاهی حیوانات حرف میزنن، مشکلات مطرح میشه، با گفتگو خیلی سریع هم حل میشه. شیرافکن دستاشو دور تنه درخت حلقه کرد و با یه زور درخت رو از ریشه کند و از روپای دیو برداشت. دیو یه نعره کشید و بیهوش. بعد از اینکه به هوش اومد از شیرافکن تشکر کرد و بهش گفت از بعد از این غلام تو هم، هر چه تو بخواهی من همان را میخواهم. شیرافکن برداشت بهش گفتش که آقا من غلام نمیخواهم، تو آزادی. دیو دو تا تار موی خودشو کند و به شیرافکن داد و گفتش که هر وقت به من نیاز داشتی این موها را آتش بزن، من بلافاصله حاضر میشم. شیرافکن برگشت سر جاش و با جمشید دوباره راه افتاد. رسیدن به یه در. شیرافکن دید که شیر و پلنگ و گرگ و حیوانای دیگه از چهار طرف دارن بهش حمله میکنن. خب در تمام عمرش همچین چیزی ندیده بود. حیوانا نعره میزدن و به طرفش میومدن. خب هر کی دیگه جای شیرافکن بود دو تا پاداش دو تا دیگه هم قرض میکرد، فلنگو میبست. ولی خب شیرافکن باز به یاد حرفای جمشید افتاد که گفته بود حواست باشد که نترسی، باید راه خودت را بگیری و پیش بروی. یهو یاد چماقی افتاد که جمشید بهش داده بود. چماق از خورجین در آورد و هر حیوانی که بهش نزدیک میشد با اون چماق ناکارش میکرد. اونا از ترس چماقش جلو نمی اومدن، فرار میکردن. شیرافکن همجوری رفت جلو. دیگه از حیوانا خبری نبود و فریادشون هم از بین رفت. باز دوباره وقتش رسید که غذا بخورن. شیرافکن شکار کرد، جمشید غذا رو برد. شیرافکن داشت چرت میزد که یهو متوجه شد یه گردبادی به حرکت در اومده. گردباد که از بین رفت، یه دیو سیاه با شاخهای بزرگ و دندونهای دراز پیدا شد و گفت های آدمیزا، تو کجا اینجا کجا؟ تو تمام گله شیرهای مرا از بین بردی، گرگهای مرا کشتی، پلنگهای مرا فراری دادی، حالا آمده ام تا انتقام آنها را بگیرم. اگر مردی بیا و زور بازویت را نشان بده. خب ببین، یعنی اول داستان پسر قرار شد از 6 تا خان بگذره، ولی تو راه دردسراش بیشتر شد. این بار هم دقت بکنید که پسر دنبال دردسر نبود و دیو سیاه دعوا رو شروع کرد. شیرافکن گفتش که ای دیو زاد، اینقدر لاف نزن، برو آماده باش تا با هم بجنگیم، هر کس زمین خورد شکست خورده است. شیرافکن و دیو شروع کردن به کشتی گرفتن. گاهی شیرافکن زور می آورد، گاهی دیو، ولی هیچ کدوم دست بالا نداشتن. 40 روز و 40 شب کشتی گرفتن. یعنی ببین، از چیزای داستانای ما اینجوری هم هستا، اصلا زمان مهم نی، ساعت اصلا حساب نمی کردن. خلاصه زمین از فشار پای اونا گود افتاده بود و داشتن فرو می رفتن تو زمین که شیرافکن خدا را یاد کرد و دست در کمر دیو انداخت و بلندش کرد و زدش رو زمین و زود رو سینهش نشست و خنجرش رو بیرون آورد و خواست سینه دیو رو بشکافه. دلش به حال دیو سوخت، خنجرش رو غلاف کرد، از رو سینه دیو بلند شد. دیو تا مردونگی شیرافکن رو دید به پاش افتاد و گفت تو مرا نکشتی، حق به گردن من داری، از حالا من نوکر تو هم. ببین کلن دیوا ظاهرن شخصیت وابسته ای دارن، اینجوری که من معلومه. دیو قبول نمی کرد آزاد باشه. پسر باز مجبور شد سفره دلشو برای اونم باز کنه که بابا من میخوام برم یه دختری رو نجات بدم، نمیشه، معطل منه. دیو برای تشکر چند تا تار مو بهش داد که هر وقت کمک خواستی اینا رو آتیش بزن بیام بهت خدمت کنم. حالا من الان یه ذره داستانو میزنم رو دور تند. پسر را افتاد و طبق گفته های جمشید رسید به دریا و دریاچه و بعد از اینکه رسید از غذاهایی که بود نخورد، با علف خودشو سیر کرد. البته که خب علفا مزه خوبی داشتن، حالشو خوب کردن. شیرافکن وقتی سیر شد دراز کشید و خوابید. بعد که بیدار شد دید جمشید نیست، یکه و تنها را افتاد. داشت میرفت که یهو زردپری روبروش رسید. از شادی در پوست خودش نمیگنجید، میگفت عشق من چقدر دوستت دارم. شیرافکن داشت به طرف زردپری میرفت که یهو حرفای جمشید یادش اومد. وقتی زردپری را دیدی با خنجر او را بکش. شیرافکن خنجرش را آهسته بیرون آورد و زد به طرف قلب زردپری. زن جیغی کشید و افتاد زمین. شیرافکن دید که به عوض زردپری زیبا، دیو زشت و بدقواره‌ای رو زمین افتاده. جمشید یهو سر کلش پیدا شد و رفت طرف شیرافکن و بهش گفت جوان آفرین بر تو، تمام طلسم ها را شکستی، حالا من نجات پیدا کردم، بیا روی شانه من بنشین، چشمهایت را ببند. شیرافکن رو شانه جمشید نشست و چشماشو بست. وقتی چشم باز کرد دید که تو ساحل دریای بزرگی وایستاده. جمشید بهش گفت قصر زرد پری زیر این دریاست، باید آب آن را خوش کنی تا به او برسی. شیرافکن یهو یاد اون دیوا افتاد، موی اونا رو آتیش زد و هر دو در چشم به هم زدنی حاضر شدن. گفتن ارباب چه دستوری دارد؟ شیرافکن گفت باید آب این دریا را خوش کنید. دیوا دهنشونو کردن تو آب دریا، هرت کشیدن تا بالاخره یک قطره آبم تو دریا نموند. خشک خوش شد. شیرافکن دروازه قصر رو دید، راه افتادن به در قصر رسیدن، وارد شدن. اما بعد از 7 در و 7 اتاق زردپری رو دید که رو تخت خوابیده. تا شیرافکن رو بروی خودش دید اول خندید، بعد زد زیر گریه. شیرافکن دوباره مات و حیرون رفت گفت ای یار عزیز، آن خنده به خاطر چه بود؟ این گریه چیست؟ زردپری گفت خنده من به این خاطر است که عشقم بالاخره به من رسید، اما گریه ام از ترس این است که نکند دیو کاکلی تو را از بین ببرد. شیرافکن گفت دیو کاکلی کی می آید؟ زردپری گفت زمانی که رعد و برق بزند، باران بیاید، دیو کاکلی هم پیدا می شود. همینم شد، آقا رعد و برق زد، بارون گرفت، دیو پیدا شد. دیو تا پسر را دید گفت ای آدمیزاد، چرا آمدی اینجا؟ مگر نمیدانی اگر پشه اینجا پر بزند بالش میسوزد، تو چطور جرأت کردی آمدی؟ شیرافکن گفت من آمده ام که بال تو را بسوزانم و از بین ببرمت. دیو خندید و گفتش که های شیر خام خورده ای، حالا نشانت میدم. شیرافکن خدا رو یاد کرد رفت که با دیو کشتی بگیری. خلاصه با هم سرشاخ شدن. گاهی شیرافکن زور می آورد، گاهی دیو، ولی هیچ کدوم دست بالا نداشتن. هر دو تاشون خسته شدن و فرو رفتن تو خاک. بالاخره شیرافکن در دلش گفتش که ای خدای بزرگ، منو پیش اینا شرمنده نکن. اینو گفت و دیو رو با نام خدا بلند کرد و به زمین زد و کشت. با کشته شدن دیو، طلسم زردپری و کنیزای اون هم شکسته شد. پسر با پری برگشتن خونه، ازدواج کردن، زندگی رو با هم شروع کردن. البته اینم بگم که این داستانی قسمت دومی هم داره که خلاصه بگم، قبل عروسی زردپری رو به خاطر اینکه خیلی زیبا بوده میدزدن و شیرافکن باز دردسر میکشه که نجاتش بده، ولی خب بالاخره تش به سلامتی و میمنت میرن سر خونه زندگیشون.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
داشت یک مرد سوئیسی زن تناز و نکوروی و خوشاواز و هنرپیشه ممتاز که در فن هنرپیشگی از سایر زنهای هنرپیشه جلو بود و چو میشد وسط صحنه نمودار به صد اشوه و اطوار دل مرد و زن و پیر و جوان مایل او میشد و هر وقت که او داشت رولی دستگلی بود که از جانب اشخاص بدان شوخ هنرپیشه خوشمنظره تقدیم همی گشت و کسی یافت نمیشد که ستایش نکند بازی آن ماه لقا را. لیک با این همه زیبایی و تنازی و تدبیر و هنر، عیب بزرگی که در او بود جفاجویی و بدخویی او بود. ز اخلاق بد او همه بودند به فریاد و فزون از همه کس شوهر او هر شب و هر روز عزا داشت. از آن دم که شدند این دو زن و شوهر هم، هیچ گه از صحبت هم شاد نبودند و ندیدند رخ صلح و صفا را. شبی از جمله شبها که بدان شوخ رولی سخت غم‌انگیز محول شده بود، آمد و با شوهر خود گفت تو هم خیز و بیا شب به نمایش، مگر از بازی من کیف کنی. شوهر او هم عقبش رفت. چو شد صبح زنش گفت من آن لحظه که خود را وسط صحنه به مردن زده بودم، همه گشتند بدان سان متأثر که به رخ اشک فشاندند و تو خود نیز دو چشمانت از آن منظره گردید پر از اشک و دلت گشت پر از غصه. چون مرد شنید این سخن از همسر خود، بس که دلش بود ز بدخویی آن خانم بی عاطفه خون، گفت که آری من دل سوخته بیش از همه کس اشک فرو ریختم و علتش این بود که دریافتم آن مردن تو مرگ دروغی است، ز بخت من بدبخت مرگ حقیقی نگرفته است گریبان تو بی مهر و وفا را. و وای از وصله ناجور.
تو برای تو
و در پایان امید داریم به سلامتی کلمات و قصه ها. شنونده های عزیز، خوشحالم که این ساعت و در این موج با شما تو قصه های امروز چرخی زدم. هنوز پاهام پر از گرد و خاک قصه است. دوست دارم باهاتون چرخ بزنم تو داستان ها، ولی وقتشه که کولمون رو فعلا بذاریم زمین و یه جرعه شربت بهار نارنج بنوشیم و تا بعد که دوباره با ادبیاتو دور هم دیگه جمع میشیم کیف این بهار نارنج رو ببریم. روز و شبتون به خیر و آرامش.
کجاست؟ گفتم اینجا میتونم پیداش کنم. آره خودشه، این چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله در خدمتم ارباب. چه آرزویی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم قول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب حالا کدوم موج بود؟ گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سوا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت می کند. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سوا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سوا.
ظهرتون بخیر و نیکی باشه. همراه شما هستیم همچنان از پخش رادیو سبا و امیدوارم که آوای زندگیتون همیشه کوک کوک باشه، لحظاتتون به قشنگی هرچه تمامتر باشه و دعوتتون میکنم به همین بهونه شنونده یک کوکابا باشید از رادیو سبا.
سلام، که نام خداست. جهان بی موسیقی لال بود و با موسیقی فراتر از اونی که میشه گفت میگه. عصرها، فصلها، روزها و ساعتها صاحب آهنگ شدن و